رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون کشتی و مجموعه ورزشی آزادی تهران بازدید کرد. محمد باقر نوبخت در این بازدید هدف دولت را حمایت کامل از ورزشکاران و افتخار آفرینان ورزش ایران در میادین مختلف به ویژه المپیک و پارالمپیک برشمرد و افزود 200 میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی ورزشگاه آزادی کمک خواهیم کرد. در حاشیه مراسم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون درباره بودجه مورد نیاز کشتی گفت:
نیاز واقعی 114 میلیارد واسه کشتی با قیمت دلاری که رفته بالا. ولی خب آقای نوبخت حالا دستوری دادن ما بریم پیگیری بکنیم. خیلی ممنونم دوباره از آقای نوبخت، آقای صالحی امیری، آقای دکتر سلطانی فر که محبت کردن امروز اومدن روحیه. من بیشتر واسم هم که روحیه بچه‌هامو خوب شد، این از همه چی بهتره. این روحیه بچه‌های ما خوب شد. حالا بچه آزادکار نبودن میان همینجوری بالاخره دوستان محبت میکنن تو این شرایط میان سر میزنن. این از همه چی واسه من ارزش داره. مردممون خوشحال بشن، این واسه نظاممون اتفاق خوب گفته، من خوشحال میشم که من وظیفه‌م اینه دیگه. یه روزی ما مثلا دوشک بودیم بعد اون کارو انجام میدادیم، الان دیگه این کاری که من پشتیبانی کنم این بچه‌ها رو که اینا روحیه مردم ببرم، حال مردم رو خوب بکنم، ان شاءالله واسه نظامم پرچم مقدس کشورمون ببرم بالا، من وظیفه‌م اینه. اون اتفاق واسه من حالم خوبه خوبه.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم در اختصاص پاداش به مدال‌آوران المپیک صحبت کرد.
حالا کلا ما شرایط اقتصادی حال حاضر هم نگاه بکنیم، جامعه ما الان از نظر اقتصادی پر از مشکلاته. اولا که گرفتن مدال طلا باید اینا بدونن صدها میلیارد ارزش داره، این که هم دل مردم رو خوشحال کنن، هم افتخاری که برای خودشون داره. حالا در کنارش هم دولت داره این جایزه رو میده، کمیته ملی المپیک پای 110,000 دلار میده و طبیعتاً استانشون شهراشون اونا هم براشون جوایزی در نظر میگیرن. خب گرفتن مدال طلا هم افتخار هم جوایز خوبی داره. من حاضرم بچهای ما مدال طلا بگیرن، به ما هیچ پاداشی نده، این برای من خیلی مهمه.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار موفقه پیگیری می‌شود و از هفته 21 از ساعت 19:30 زباهن در فولادشهر میزبان پرسپولیس است و از هفته 20 از ساعت 20:45 فولاد خوزستان پذیرای تراکتور تبریز است و از ساعت 21:30 صنعت نفت در آبادان جدال سختی با استقلال دارد. فهرست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران امشب اعلام می شود و بازیکنان از فردا با حضور در اردو تمرینات خود را آغاز می کنند. تیم ملی به علت حضور در بحرین اردویی را در جزیره کیش برگزار خواهد کرد تا از نظر آب و هوایی در شرایط مشابه با بحرین قرار گیرد. امروز وحید هاشمیان و ماریو توت دستیاران ایرانی و کروات اسکوچیچ به همراه مسئولان فدراسیون فوتبال راهی جزیره کیش شدند تا در دومین بازدید از محل اردوی تیم ملی شرایط محل تمرین و اقامت ایران را ارزیابی کنند. اردوی ایران از 6 تا 10 خرداد در جزیره کیش ادامه دارد و تیم ملی سپس برای حضور در ادامه مسابقات گروهی انتخابی جام جهانی راهی بحرین می شود. بهمن نصیری قهرمان روینگ سنگین وزن آسیا از حق خود گذشت و فرصت حضور در بازی‌های المپیک را در اختیار نازنین ملایی گذاشت تا نشان دهد روحیه جوانمردی هنوز در ورزش ایران زنده است و اقدامات زننده برخی ستاره‌های کاغذی در میادین فوتبال خدشه‌ای در این روحیه ایجاد نخواهد کرد. بهمن نصیری و نازنین ملایی با کسب عناوین نایب قهرمانی در مسابقات کسب سهمیه امتیاز برابری برای اعزام به المپیک داشتند، ولی از آنجا که بر اساس سهمیه بندی فدراسیون جهانی روینگ تنها 1 نفر از آنها می توانست به المپیک اعزام شود، در نهایت بهمن نصیری در حرکتی پهلوانانه این موقعیت را در اختیار همتیمیش خانم ملایی گذاشت. با تقدیر از این حرکت ارزنده قایقران پهلوان ایرانی دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
سه صلاحیت زهرا این که درگاهی رئیس حال حاضر فدراسیون ژیمناستیک برای حضور در انتخابات مجدد این مجموعه تایید نشد. بر اساس آخرین خبرها بعد از بررسی 13 نامزدی که برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک نام نویسی کرده بودند، تنها صلاحیت دو نفر به اسامی حبیب نوظهوری و حامد جولایی تایید شده است و نکته عجیب این که نام زهرا این که درگاهی رئیس فعلی این تشکیلات در میان کسانی است که صلاحیت مدیریتیشان برای ادامه کار تایید نشده است. وزارت ورزش در توضیح این مسئله اعلام کرده ارزیابی‌های سازمان بازرسی کل کشور بیشترین نقش را در رد صلاحیت خانم این چه درگاهی داشته است. رئیس فدراسیون والیبال از تبعیضی که مجلس در تخصیص بودجه اضافه بین رشته‌های مختلف ورزشی قائل می‌شود گلایه کرد. محمد رضا داورزنی با تاکید بر اینکه فدراسیون‌های ایران ملی هستند، نه صنفی و افتخار آفرینی، در المپیک نیاز به یک عزم ملی و حمایت‌های ویژه دارد، افسوده اینکه مجلسی‌ها 10 فدراسیون را جدا کنند و بودجه‌های خاص را تنها برای آنها در نظر بگیرند منصفانه نیست و نباید به گونه‌ای برخورد شود که والیبال در آستانه حضور در المپیک مثل بچه یتیم ها از همه جا قطع امید کند و همه چشم و امیدش به بودجه تخصیصی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باشد. تزریق دوز اول واکسن کرونا برای دراگان اسکوچیچ آمد نداشت و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را روانه بیمارستان کرد. در خبرها آمده که سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پس از دریافت واکسن کرونا به دلیل تب بالا و افت فشار خون کارش به بیمارستان کشیده شده، اما خوشبختانه این عوارض کوتاه مدت بوده و در حال حاضر اسکوچیچ آماده و سر حال در انتظار دریافت دوز دوم واکسن کرونا است. دبیر فدراسیون شنا در واکنش به انتقاد ملی پوشان از اعزام نشدن به مسابقات بین المللی گفته دوستان کم لطفی میکنند، چون در یک سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی موجود جهان هیچ مسابقه بین المللی برگزار نشده که ما بخواهیم شناگرانمان را به آنجا اعزام کنیم. حمید اسکندریون افزوده در حال حاضر برای اینکه شناگران ملی پوش را با آمادگی نسبی به مسابقات انتخابی المپیک در صربستان اعزام کنیم با بیش از 15 کشور برای حضور در مسابقاتشان رایزنی کرده ایم که هیچ کدام پاسخی به درخواست ما ندادند. مالک باشگاه شهید منصوری قرچک تهدید کرد اگر رئیس فدراسیون فوتبال در اجرای برنامه‌های درآمدزایش چوب حراج به ساختمان‌های فوتسال بزند از رقابت‌های لیگ کناره‌گیری خواهیم کرد. کریم منصوری گفته بحث مستقل شدن کمیته فوتسال پیشکش آقای عزیزی خادم، اما دو ساختمان فوتسال با هزینه باشگاه‌ها خریداری شده‌اند و فدراسیون حق ندارد تاوان بدهکاری‌های مدیران ناکارآمد فوتبالی را از ما بگیرد و خانه به دوشمان کند. رئیس کمیته آموزش 3 هفته پس از انتصاب به این سمت گفته طی این مدت نه به فدراسیون فوتبال رفتم و نه ابلاغی درباره پست جدیدم دریافت کردم. جلال چراغ‌پور از تداخل شرح وظایف کمیته و دپارتمان آموزش فوتبال هم انتقاد کرده و افسوده شرح وظایفی که برای نیما نکیسا به عنوان رئیس دپارتمان آموزش تعیین شده دقیقاً همان شرح وظایفی است که در اساسنامه برای رئیس کمیته آموزش تعریف شده و به نوعی تداخل مسئولیت و موازی‌کاری به حساب می آید و ادامه این وضعیت به صلاح فوتبال نیست. وزارت ورزش سکوت 2 هفته‌ای‌اش در قبال بازداشت اسماعیل خلیلزاده به دلیل پولشویی و اخلال در نظام تولید کشور را شکست. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش امروز با رد هرگونه دخالت دستگاه ورزش در انتخاب خلیلزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه تهرانی گفته از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال خواسته ایم تا آخر این هفته طبق قانون یک نفر را از میان خودشان به عنوان رئیس و صاحب امضای جدید معرفی کنند تا تبادلات مالی باشگاه به روال سابقش برگردد. علی نژاد همچنین اعلام شماره حساب باشگاه پرسپولیس برای دریافت کمک از هواداران را غیرقانونی ندانست و مخالفت وزارتخانه با لغو قرارداد پرسپولیس با کارگزار رسمی اش را تکذیب کرد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @صدانیوز_IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. هفته 25 لیگ دسته یک فوتبال امروز به پایان میرسد و طبق برنامه تیم‌های مس کرمان و قشقایی شیراز به مسافه هم میروند. در جدول مس با 43 امتیاز صدرنشین است. در فاصله کمتر از 2 ماه تا شروع بازی‌های المپیک توکیو 2020، کمیته بین‌المللی پارالمپیک از آلبوم منتخب ورزشکاران توکیو 2020 با هدف ایجاد شور و نشاط در میان مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی رونمایی کرد. در این آلبوم نام زهرا نعمتی، ورزشکار پر افتخار کشور ما، نیز حضور دارد. با تشکر از همراهی شما، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید.
روایت فرمانده.
روایت فرمانده.
ظرف 2 ماه گذشته تقریبا تمام قوای عراق که در خوزستان منطقه اصلی جنگ موضوع گرفته بود، مجبور به عقب نشینی و ترک این منطقه شده است.
ناکامی اندیشه سوم خردادی.
وقتی که به شهادت رسید، نامش به رأس همه خبرگزاری‌های دنیا رفت. مردی که 40 سال بود در میدان بود و با دشمن می جنگید. بله، سرداری که لباس رزم را هیچگاه از تن به در نکرد. سردار حاج قاسم سلیمانی که سالها در گمنامی جنگید، در دیماه 1398 چهره جهانی شد.
Téhéran promet une vengeance terrible. Réaction après la mort de Qassem Soleimani, le puissant général iranien a été
Qassem Soleimani was the leader of Iran's elite Quds force and blamed for the deaths.
سردار سلیمانی را فرمانده نبردهای بزرگ می‌دانند. بسیاری از مردم ایران او را به عنوان بزرگترین دشمن داعش می‌شناسند. برخی هم او را مبارز جدی علیه آمریکا معرفی می‌کنند، اما سردار سالها قبل در دوره دفاع مقدس هم یک فرمانده پیشرو بود. امروز روایت فرمانده را خواهیم شنید از یکی از عملیات‌های مهم دفاع مقدس.
خرمشهر مهمترین شهر ما بود که در اسارت دشمن بود. تأثیر روانی فتح خرمشهر اونقدر بالا بود که دشمن بلافاصله از همه جبهه‌های دیگر عقب نشینی کرد. یعنی خرمشهر اون ضربه قاطع پایانی نهایی بود که دشمن را در داخل خاک ما به طور کامل به شکست کشوند.
بله، این صدای سردار قاسم سلیمانی بود از عملیات بیت المقدس، عملیاتی که جشن پیروزی را در ایران به راه انداخت.
سرانجام تندیس استقامت و ایمان، اسطوره مقاومت و پای مردی، شهر شهیدان شاهد بر فاتحان غرور آفرین اسلام آغوش گشود. سلام و درود بر شهر خون و شهادت، خونین شهر.
قبل از عملیات بیت المقدس ما 2 عملیات بزرگ دیگر داشتیم، عملیات‌های طریق القدس و فتح المبین. این 2 عملیات موازنه میدان جنگ را به نفع ایران تغییر داد.
قبل از عملیات فتح المبین، شهرهای دسفول، اندیمش، شوش، اینا در تیرس دشمن بودند.
عملیات فتح المبین در دوم فروردین سال 1361 در غرب شوش، در غرب رودخانه کرخه، با رمز مقدس یا زهرا انجام شد.
این عملیات تحت فرماندهی مشترک ارتش و سپاه در قرارگاه کربلا انجام گرفت. از افتخارات رزمندگان اسلام در این عملیات انهدام 18 فروند هواپیما، 3 فروند چپال،
انهدام لشکر یک مکانیزه و لشکر ده زرهی عراقی.
فروردین 1361 ایران تصمیم میگیرد با فاصله بسیار کمی عملیات بیت المقدس را شروع کند. دشمن تصور نمی کرد ما در این حد آماده یک عملیات جدید باشیم. سردار سلیمانی از آن روزها می گوید.
دشمن می دانست ما عملیات بعدیمون بعد از فتح المبین خرمشهر هست، چون مهمترین هدف باقی مانده ای که بعد از فتح المبین وجود داشت شهر خرمشهر و محدوده خرمشهر بود که 8 لشکر عمده ارتش عراق 5 لشکرش در منطقه بیت المقدس اجتماع داشت. یعنی ما در 13 فروردین 1361 عملیات فتح المبین را به پایان رسوندیم و در 10 اردیبهشت 1361، یعنی 40 روز بعدش، عملیات بیت المقدس را شروع کردیم. به طوری که خیلی از مجروحین عملیات فتح المبین و حتی طریق القدس با همون جراحت و جراحت دومشون در عملیات بیت المقدس شرکت داشتند.
فشار عملیات بیت المقدس برای نیروهای خودی هم بسیار زیاد بود. در روزهای اردیبهشت 1361 برخی فرماندهان معتقد بودند که با این حجم آتش نمیتوانیم به خرمشهر نزدیک شویم. جلسه مهمی در قرارگاه کربلا برگزار شد. شهید حسن باقری فرمانده قرارگاه بود.
بعد از عملیات فتح المبین نقطه اهمیت دار برای ما خرمشهر بود که دنیا روی این قضیه بسیار حساب می‌کرد. حتی ایراد می‌گرفتن که اگر شما توان نظامی دارید چرا نمیرید و خرمشهر رو بگیرید. این بود که مسئله خرمشهر بعد از اون انجام شد.
جلسه آن شب بسیار مهم بود. حرف و حدیث ها زیاد بود و نقد ها هم کم نبود. اما در نهایت تصمیم اساسی گرفته شد. سردار قاسم سلیمانی در آن جلسه حضور داشت.
بحث سر این بود که امکان ادامه عملیات نیست. فکر میکنم 17 روز از عملیات میگذشت. همه چهره ها چهره های پر از بارود، پر از خاک، چشمه ها از فرط خستگی رمق باز شدن نداشت. واقعا اینطوری بود. بحث سر این بود که امکان ادامه عملیات نیست و ما باید چند هفته تجدید قوا کنیم و بعد بیایم عملیات را مجدداً آغاز کنیم. شهید حسن باقری رحمت الله علیه بلند شد اونجا صحبت کرد که ما داریم روزها به مردم وعده میدیم خرمشهر محاصره. درستم بود، ما مدتها داریم به مردم قول میدیم و مطرح کردیم خرمشهر محاصره، با چه رویی میتونیم ما برگردیم پشت جبهه و رها کنیم دشمن را؟ این کلمات تأثیر اساسی گذاشت در تغییر روحیه هایی که کلامشون هم به حق بود و درست بود. تصمیم گرفته شد که عملیات انجام بگیره.
عملیات بیت المقدس به سرعت پیش رفت و نیروهای ایران توانستند در روزهای آخر اردیبهشت 1361 به نقاط مهمی حوالی خرمشهر برسند.
شنوندگان عزیز، در منطقه‌ای از شلمچه در خط مقدم جبهه هستیم. در یک سنگری هستیم که برادران رزمنده‌مون نشستند و با هم صحبتی میکنیم.
این جاده که ملازم فرمایید خط تدارکاتی دشمن، در اصل بگم کلید شهر خرمشهره و بچه ما که حمله کردن همون در اوایل صبح این جاده رو به دست گرفته و هم تو پیشروی کردن به سوی ارمنرود. الان در اینجا به طور کلی ما حدود 2500 متر با مرز فاصله داریم، یعنی اون سوی مرز الان مزدوران وسیع هستن.
آن روزها مدیریت عملیات بسیار سنگین بود. طرحی که بیش از 300 روز انرژی رزمنده های ما را گرفته بود حالا داشت به نتیجه می رسید. فرماندهان بزرگی در این عملیات نقش داشتند. سردار سلیمانی از 3 نخبه اصلی عملیات بیت المقدس می گوید.
شهید احمد کاظمی رحمت الله علیه و یکی از یادگاران گمنام دفاع مقدس بود و بعد شهید خرازی و زنده یاد احمد متوسلیان، این 3 نفر شاه کلید فتح خرمشهر بودند.
نبرد فتح خرمشهر برای هر دو طرف میدان بسیار مهم بود. هم ایرانی ها و هم عراقی ها به این منطقه چشم داشتند. رسانه های حامی صدام نمی توانستند قبول کنند که رژیم بعث به حاشیه رانده شده است.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه می دهند. بنا به گزارش های رسیده جنگ بسیار شدیدی در اطراف خرمشهر، تنها شهر عراقی ایران که هنوز در کنترل عراقی هاست، در گرفته است. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته اند.
بالاخره عملیات نتیجه داد و خرمشهر آزاد شد.
توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خونی آزاد شد.
نتیجه عملیات خیلی زود در عرصه‌های دیگر هم خودش را نشان داد. خیلی‌ها که تصور می‌کردند کار ایران تمام است، حالا فهمیده بودند که ایران یک قدرت کامل و نظام باثبات است. دکتر عاصمی پور از مدیران اقتصاد کشور در دهه 60 از آن روزها می‌گوید:
در اساس، در کل، همه روابط بین‌المللی ما تحت تأثیر جنگ و فرضیه سیاسی ما بود. من یادم ما رفته بودیم برزیل. برزیل روابط خیلی عمیقی از قبل با ایران داشت، صادراتی به ما داشت و کل نفتش رو از ما خرید میکرد، حتی به ما تانک میفروخت. ما رفتیم اونجا و ما رو تحویل نگرفتن. یک هفته ما اونجا بودیم، عرض میکنم برای گندم و کالای اساسی و تئاتر نفت و کالای اساسی رفته بودیم. اصلا ما رو تحویل نگرفتن، وقت ندادن. ما دیگه داشتیم تو هتل روز آخر بساطمون رو جمع می‌کردیم که برگردیم ایران. یه دفعه دیدیم اون نماینده وزارت خارجه آمد هتل، گفت کجا می‌رید؟ نرید، به شما امروز وزیر خارجه وقت داده. بعد متوجه شدیم، گفتیم چرا؟ گفت یه اخبار نشدید، خرمشهر آزاد شد. یعنی آزادی خرمشهر در اون روز صفحه دیپلماسی که بسته شده بود رو باز کرد.
مسئله فتح خرمشهر فقط یک قصه تاریخی نیست که روایت فرماندهان گفته شود و گذشته پر افتخار را به ما نشان دهد. فتح خرمشهر ماجرای زندگی با عزت یک ملت است.
جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، خرمشهرها در پیشه.
ما منتظریم تا محرم گردد، هنگامه امتحان فراهم گردد. ما میدانیم و تیغ و قلقوم شما یک مو به سر علی اگر کم گردد.
اکنون اندیشه فتح خرمشهر در ایران و جهان مقاومت زنده است. این اندیشه که هیچ دشمنی نیست که بتواند جلوی اراده الهی رزمندگان اسلام بایستد. این تفکر انقلاب ما به دیگر کشورها هم صادر شد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
فقط اگه بخوام فی‌البداهه مثالی زده باشم، ایشون فرمانده یک نیرو در سپاه بود. میتونست در تهران بنشینه و به دیگران بگه بیایید اینجا.
فرمانده نیرو توی سپاه،
بعد با اونها جلسه بگذاره و به حرفاشون گوش بده و مسائلشون رو به صورت طبیعی و خوب پیگیری کنه و مثلا هر 6 ماه یا 1 سال هم سری به لبنان، سوریه و عراق و اینها بزنه. معمولا برخی فرماندهان اینطوری رفتار میکنن، اما مکتب حاج قاسم یعنی رفتن به عرصه عملیات و میدان عمل، رفتن به سوی دیگران. بله، شاید در جبهه ایران در زمان جنگ فرماندهان بزرگ به میدان عملیات نزد رزمندگان می رفتن، اما این موضوع فقط مخصوص ایرانه، خارج از ایران متعارف نیست.
این روزها در فلسطین یک نبرد بزرگ را شاهد بودیم.
باران موشک‌های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی‌های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن. شلیک 300 موشک از غزه به سوی اسرائیل 2 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی بعد پاسخ اسرائیل سکوت آسمان غزه را این چنین شکست.
نیروهای مقاومت بعد از 12 روز اراده خود را بر دشمنی که ادعای برتری داشت غالب کرد. آنها آتش بس اعلام کردند و فلسطینی ها پیروز شدند. اما در پس این پیروزی تفکر و خواسته مردانی بود که میراثدار فتح خرمشهر بودند، مردانی که اندیشه های بزرگ داشتند. فرمانده جنبش جهاد اسلامی درباره حمایت های ایران از فلسطین میگوید:
زمانی که همه تعجب میکردن چطور ممکنه به باریکه محاصره شده غزه سلاح رسوند، اونم درست وقتی که هم توسط کشورهای عربی و هم توسط اسرائیل در محاصره قرار داره. زمانی وقتی انسان به این مسئله فکر میکرد اینها یه امر غیر ممکن به نظر میرسید، ولی من به شما میگم حاج قاسم شخصا بر این عملیات پیچیده نظارت و پیگیری میکرد و به چند کشور سفر میکرد تا بررسی کنه چطور میتونه این تسلیحات رو به ما برسونه و این امر رو تسهیل کنه. به همین دلیله که میگم حاج قاسم نهضت فلسطین رو از چند گروه نظامی مخفی به یک ارتش قدرتمند که همه گونه سلاح و توانمندی های دیگه در اختیار داره تبدیل کرد.
انه مطلع التسعينيات في احد معسكرات التدريب في ايران. الضابط في الحرس الثوري العميد قاسم سليماني يزور دفعة من المتدربين. في ذلك المعسكر النائي وقف سليماني وإلى جانبه شعار الحرس الثوري وفوق رأسه صورة كبيرة للقدس الشريف.
خرمشهر برای ما فقط یک شهر نیست. 3 خرداد هم برای ما فقط یک روز تاریخی نیست. قصه دلاوری های این پیروزی باید نسل ها و نسل ها روایت شود تا یادمان نرود می شود با همت و ایمان و اراده همه سختی های کشور را به حاشیه راند و موفقیت ها را عملیاتی کرد.
ایران را بشنویم.
به بلنداب ایران.